شهریور ماه 1320 خورشیدی جسد را نیز به رشت منتقل کرده و کنار سر به خاک سپردند.
صابر ونکی، سعدآباد، رادیو تهران.
چقدر جنگل خوشی ملت غسی خسته نبوسی جان جانم.
سپاس از همراهی همه شما خوبان و همه شما عزیزان شنونده سعدآباد که شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 14:45 تا حدود ساعت 16 شنونده برنامه ما هستین روی موج اف ام فرکانس 94 از صدای پایتخت، صدای همدلی. چه سوال باحالی داریم امروز راجع به تاریخچه مجلسه و شاید خیلی ها اصلا ندونن و یا اگر میدونن که خوش به حالشون، اگه نمیدونن بهتره بدونن که انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چه تاریخی برگزار شد، خودش چند تا مرحله داشته و در نهایت چه اتفاقی افتاده. مثلا آفرین محبی از پاکدش کامل پاسخ داده به سوال پیامکیمون. 31/13/24 اسفند 58 رو گفته. ناصر صفایی از بهارستان 24 اسفند 58 رو گفته. خب بعد از اون موضوع چه اتفاقی میفته؟ این یه مرحلهش بوده، یه مرحله دوم هم داشته و بعد از اون هم که جوابش بهش اشاره شده. سرکار خانم شیدا سلام کردن به همه دوستان خوبم در سعدآباد. پوریا آسایش از اقدسیه گفته اگه میشه از زنده یاد ناصر عبدالله ام لابلای برنامه‌تون پخش بکنید، چرا که نه. محسن نجفیان همینطور پیامک ارسال کرده، خدا قوت گفته، خسته نباشید گفته. و اینکه خانم فرزین فتح‌اللهی هم گفتن که فکر کنم 1358، حالا 58ش درست و خب یه سری اتفاقات هم بعدش بوده دیگه، میگم مرحله اول داشته، مرحله دوم داشته و ماجراهایی از این قبیل. اگر لطف کنید با جزئیات بیشتر جواب سوال ما رو بدید که ممنون میشم. از طریق 3-4-0-94 یه پیامک دیگه هم بخونم و بریم سراغ پیام های بازرگانی به مدت 1-2 دقیقه. سرکار خانم مهین جلالی از پاکدشت هم سلام کردن و گفتن روزتون پر انرژی باشه. با توجه به این آلودگی به شدت زیاد هوا واقعا هم باید روزمون بخیر باشه. بفرمایید پیام بازرگانی.
ژل ماشین ظرفشویی بینگو که باشه تعداد مهم نیست، اینطوری هم انرژی کمتری مصرف میشه هم توی وقتت صرفه‌جویی کردی. ژل ماشین ظرفشویی بینگو برای شستشوی ظروف با تعداد کم.
ایسو استقام شیرینی خوری، میوه خوری، کره و پنیر و کمپوت خوری، کاسه آب گوش باش خوری، بشقاب گود سوپ خوری، از بار سرویس بلون بطری، بشقاب تخاجی خوری، باسه سر تازه از بلور کافه.
بلور، فقط بلور کافه.
بلور کافه.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مداد رنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس، مدرن تندیس.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33,000 تومان.
ایران مهد فرش است. مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته هر روز به 7 نفر نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
روز پاییزی همه شما عزیزان به خیر و خوشی باشه انشاءالله. خیلی سریع بریم سراغ تالار چند سال اماره سعدآباد. سرکار خانم رازدش اینجا در تالار شمس العماره سعدآباد، بهشون سلام میگم، خیلی خوش اومدی.
من هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه سعدآباد. خیلی خوشحالم هستم که بعد از چند هفته در خدمت شما و شنوندگان عزیزم.
اینجا ما یه توقفی داریم، یه ایستگاهی داریم در موضوع برنامه که تاریخچه مجلس، یه زنگ تفریحی میشه برای برنامه‌مون. خواهیم راجع به یه موضوع دیگه با خانم رازدش صحبت بکنیم، اونم فرهنگ آپارتمان نشینی، درسته؟
بله، امروز قرار هستش که با خانم دکتر رضیعی راجع به بحث فرهنگ آپارتمان نشینی برنامه میدونیم که ساخت آپارتمان در ایران بیش از 50 سال قدمت داره و به باور بسیاری از مورخان نخستین آپارتمان به شیوه امروزی در دوران قاجار و به دستور ناصرالدین شاه در واقع بنا شد. خود ناصرالدین شاه بعد از بازدید از بناهای کشورهای اروپایی علاقمند به ساخت ساختمان‌های مرتفع در ایران شد، به همین دلیل اقدام به ساخت شمس العماره در کاکولستان کرد. بنای شمس العماره هم که در سال 1244 شمسی آغاز به کار کرد و بعد از 2 سال یعنی در سال 1246 به بهره برداری رسید. حالا اگر ارتباطمون بخوام دکتر رضیعی باشه،
ما همه چیز اینجا برخط آماده، هم عالی. بله. اصلا شما شک نداشته باشه.
خانم دکتر رضیعی سلام.
سلام عرض میکنم،
روزتون بخیر باشه.
منم بهتون سلام میگم خانم، خیلی خوش اومدین.
متشکرم، در خدمت شما
هستم. خانم دکتر رضیعی، انشالله ما سعی داریم که در حد 8 دقیقه در خدمتتون باشیم و در خصوص فرهنگ آپارتمان نشینی بیشتر با شما به گفتگو بشیم. خانم دکتر، مهمترین قوانینی که در این حوزه حالا در واقع تصویب شده، میخوام راجع به این برامون صحبت کنم، چون برام میدونید که بحث قوانین خیلی مهم هستش با توجه به اینکه این روزها شاهد توسعه شهرنشینی هستیم و روز به روز آپارتمان‌ها داره بیشتر میشه در شهر و کشورمون. راجع به این قوانین هم برامون قدری صحبت بفرمایید.
اجازه میخوام قبل از پرداختم موضوع قانون، من یک پیش درآمدی داشته باشم در خصوص سبک زندگی آپارتمان نشینی و سبک زندگی مدرن، اگه اجازه بفرمایید، و بعد مسئله قانونیش رو خدمتتون باشم.
بله حتما.
همونطور که شما گفتید، بحث آپارتمان نشینی، البته نه به شکل امروزیش، از زمانهای قدیم، از دوره قاجار در کشور ما به وجود اومده، ولی با وجود تکنولوژی و ورود تکنولوژی به کشورها، تغییرات اساسی در سبک زندگی مردم و در نهایت فرهنگ جوامع به وجود اومده. حالا گاهی این تغییرات مفید هستند و گاهی هم با اصل فرهنگ بومی اون جامعه در تضادند. همونطور که شما هم فرمودید، رشد جمعیت شهری، مهاجرت به شهرها و تمرکز امکانات در کلان شهرها تغییرات بنیادی و اساسی رو در سبک زندگی مردم ایجاد کرده که آپارتمان نشینی از جمله این تغییراته که در سبک زندگی مردم ایران به ویژه در ساکنین که در کلان شهرها وجود دارن رخ داده.
درسته؟
دور شدن از اون فضاهایی که با وسعت زیاد بود و خونه‌هایی که حیاط‌دار و درختان انبوه بود و رفتن به خونه‌های کوچکتر و سبک همسایگی به شکل عمودی، یک مدلی از زندگی رو به مردم ما هدیه کرده به اسم زندگی آپارتمانی، که حالا این مدل برخلاف اون زندگیه که در سبک زندگی‌های سنتی و حیاط‌دار وجود داشت که افراد میتونستن با آرامش و آسایش بیشتری زندگی بکنن و اختیار تام در اون مکان داشتن. با سبک زندگی مدرن و رشد فردگرایی که اصلا زاییده این سبک زندگی هستش، خیلی از زوجهای جوان هم اون استقلالگرایی رو از همون بعد به ورود زندگی میخوان داشته باشن، که این خودش هم مقوله ایه که این تکثر آپارتمان نشینی رو افزایش داده. علارغم این که ما هنوز در ضمیر ناخودآگاه خودمون دلمون برای بوی کاهگل و شیشه های رنگی و حوض‌های با ماهی های قرمز قنج میره، ولی به دلیل شرایط زندگی و تغییر سبک زندگی مجبوریم که این وضعیت آپارتمان نشینی رو بپذیریم و تمام تلاشمون رو بکنیم که محیطی با آرامش و آسایش برای خودمون و دیگران به همراه داشته باشیم و رقم بزنیم.
درسته.
در سبک زندگی آپارتمان نشینی حریم‌ها و حقوق تعریفش تغییر کرده، یعنی مورد باز تعریف قرار گرفته و این تعریف جدیدی سبک زندگی جدیدی رو به همراه داشته و به ما هدیه کرده. هرچه این تعاریف و مفاهیم با ویژگی‌های فردی ما و ویژگی‌های فرهنگی ما سازگارتر باشه، مشکلات آپارتمان نشینی کمتر خواهد بود و اون الگویی که ارائه میشه الگوی مناسب‌تر و ملموس‌تری برای زندگی ما هستش.
درسته.
باید در نظر بگیریم از اونجایی که خونه در واقع یک محلیه که همه اعضای خانواده اونجا زندگی میکنن، باید مکانی برای آرامش و آسایش باشه و در این حال هم ما باید برای حفظ و ارتقای موقعیت اجتماعی و خانوادگی خودمون تلاش بکنیم. دونستن و آشنا بودن با قوانین و مقرراتی که مربوط به این نوع سبک زندگی هست بسیار مهمه، چون که عدم رعایت این قوانین ممکنه که مشکلات و شرایط اجتماعی رو به همراه داشته باشه که بعد ما متاسفانه بخوام اونها رو در راهروهای دادگاه ها دنبالش بکنیم. همچنین میتونم اشاره بکنم به در واقع علوم دینی ما که حق همسایه داری هم در فرهنگ دینی ما هم بسیار بهش اشاره شده.
دقیقا همینطوره خانم دکتر، و این که میدونید که حالا شما بهتر از بنده در جریان هستید که اولین قانون تملک آپارتمان ها به سال 1343 برمیگرده که در مجلس ملی به تصویب رسید.
بله.
در حال حاضر قدری برامون از این قوانینی که تصویب شده هم میفرمایید؟
قانون تملک آپارتمان در سال 1343 تصویب شده. آیین نامه اجرایی اون طی 4 سال بعد در سال 1347 تدوین شد و اصلاح آیین نامه در دهه 60 هم انجام گرفت. یه سری از قوانینی که در حقوق همسایه داری و حقوق متقابل در واقع در آپارتمان نشینی هستش، حق حقوق شارژی هست که باید همسایگان پرداخت کنن، حقوقی هست که مربوط به بحث پارکینگ، حقوقی هستش که باید در رعایت مثلا خیلی ملموس اگر بخوام اشاره کنم بهش، این که رعایت ساعت‌هایی که ساعت استراحت همسایگان هست، استفاده از راه پله ها یا فضای مشا و عمومی که در آپارتمان ها قرار داره، نظافت ساختمان، اینها جزء قوانینی هستش که ریز به ریز در حقوق متقابل همسایه داری وجود داره. حتی شورای فرهنگ عمومی کشور هم یک روز رو با عنوان روز تکریم همسایگان در تقویم رسمی کشور وارد کرده و در متن تقویم این رو گذاشته، به قدری که حقوق همسایه داری و رعایت حقوق متقابل در برای همسایه و آپارتمان بسیار مهم هستش.
درسته. من اگه خواهم دکتر سال پایانی این که خب قبلا هم این قوانین هم وجود داشته و هم اکنون هم خب قوانینی وجود داره، این قوانین چقدر تونسته تاثیرگذار باشه در ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در شهرهای بزرگ مثل تهران؟
ببینید، شما وقتی واژه فرهنگ رو روی یک موضوعی قرار میدید، یعنی اینکه اون موضوع و اون مقوله دارای آداب و رسوم و سبکی هستش، مردم باید اون رو بپذیرن. واژه خونه اختیاری دیگه واژه‌ای نیستش که الان اعضای یک آپارتمان بتونن این رو در مورد یک واحد مسکونی خودشون که بسیار دیوارهای ضخامتش کم هست و در کنار هم مجاورت هم دیگه هستن رو بتونن به کار ببرن. این قوانین باید یک ضمانت اجرایی داشته باشه، ولی خب کمتر پیش میادش که بخوان همسایه‌ها به خاطر سر صدا یا صدای مثلا بلند تلویزیون یا اینکه حالا چه ساعت فلان مثلا آشغال رو جلوی در نذاشتید یا نظافت آپارتمان یا پله‌ها رو رعایت نکردید بخوان به دادگاه‌ها مراجعه بکنن یا به شورای حل اختلاف مراجعه کنن. قوانین مال زمانیه که خاله خدایی نکرده موقعیت‌های حاد و خاصی در آپارتمان به وجود بیاد که حالا باید از موازین قانونی پیگیری بشه. ولی وقتی ما واژه فرهنگ رو میبریم، باید در واقع این فرهنگ در درون افراد درونی بشه. وقتی که ما بپذیریم که سبک زندگی تغییر کرده و اون رو بتونیم درک بکنیم که حقوق متقابل در بین همسایگان همونطوری که ما میخوایم آرامش و آسایش برای خود ما ساری و جاری باشه، باید برای دیگران هم این رو در نظر بگیریم. موضوعاتی هستش که میتونیم با فرهنگ آپارتمان نشینی و میگم بازم تاکید میکنم رعایت حقوق متقابل این رو حلش بکنیم. ولی بله، قوانینی هم وجود داره که اگر در شرایط حادی مشکلاتی در بین همسایگان به وجود بیاد، میتوانن از موازین قانونی اون رو پیگیری بکنن و از طریق دادگاه اون رو حل بکنن.
بسیار سپاسگزارم. خیلی متشکرم خانم دکتر رزی که وقتت رو در اختیار ما گذاشتید.
بنده هم بسیار خوشحال شدم.
متشکرم از شما. خدا نگهدار شما. خب در خدمت خانم دکتر مهتاب رزی بودیم، جامعه شناس و استاد دانشگاه و دبیر کارگروه پایداری خانواده شورای فرهنگ.
خیلی ممنونم. سپاسگزارم از شما.
خواهش می‌کنم.
و موضوع بسیار جذابتون در تالار شمشاد.
سلام.
برای شما آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم. منم
همینطور. خب بشه ادامه صدابات تا حدود نیم ساعت دیگه تقدیم شما بشه.
یه جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا بدل میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا بدل میشه. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. باشه بیوان هم خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا بدل میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا بدل میشه. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو
به باغ رویا ببره، باشن دیوان هر خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره.
15:20 دقیقه به درخواست یکی از شنوندگان عزیزمون، لابلای برنامه تاریخیمون یک کار از زندگیاد ناصر عبداللهی هم تقدیمتون کردیم، امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. سوال برنامه از این قراره که انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چه تاریخی برگزار شد؟ خیلی سربسته بعضیا جواب میدن، یا مثلا خیلی کوتاه و مختصر و موجز جواب میدن، در صورتی که باید با دقت بیشتر و جزئیات بیشتر پاسخ بدید از طریق 3094. و ممنونم تا الان تنها کسی که کامل و جامع پاسخ داده بزرگواری که آقای خانم محبی از پاکدشت کاملا درست و جامع پاسخ دادن. بریم به سراغ تالار دیروز و امروز سعدآباد رادیو تهران که تا دقایق دیگه انشالله تقدیم شما خوبان خواهد شد. و بزرگواری پیامک ارسال کرده، گفتن که صدا با کیفیت به گوش نمیرسه، با خشخش به گوش میرسه، چشما پیام شما رو به بچه های فنی اعلام میکنیم، انشالله که اصلاحش بکنه. بریم یه بخشی رو بشنویم از صحبت‌های مقام معظم رهبری که درباره مجلس صحبت کردن و خواهش می‌کنم شنونده این بخش باشید. برگردیم انشالله وارد تالار دیروز امروز میشیم.
توصیه اول و مهم من این است که چه شما باشید چه دیگری، نگاه بایستی نگاه همکاری و همافزایی باشه. این مجلس به حمدالله مجلسی انقلابی با سواد، جوان، پرتحرک، پرکار، البته قضاوت هایی که انسان میکنه راجبی مجموعه با نگاه به مجموعه از حالای استثناها یا ممکنه وجود داشته باشه، با اون استثناها کاری نداره. مجموعه رو که نگاه میکنه انسان با نگاه مجموعی، مجلس انصافا یه مجلس انقلابیست.
سپاس از یکایک که شما شنوندگان عزیز، خانم ها، آقایان و مخاطبان همیشگی سعدآباد رادیو تهران. اما تالار دیروز و امروز سعدآباد صدای پایتخت. اما 12 انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمعه 11 اسفند 1402 قرار برگزار بشه و تاریخچه این 11-12 دوره رو میخواییم بررسی بکنیم از زبان شیوای حمیدرضا بوجاریان عزیز. درود بر تو، خیلی خوش آمدید، اول هفته بخیر باشه.
خیلی متشکرم از شما علی یگانه عزیز و همینطور سلام به شنوندگان خوب سعدآباد رادیو تهران. و همینطور که اشاره کردین، روز گذشته در بقیه های تقویم 10 آذر روز مجلس نامگذاری شده بود که ما امروز در 11 روز از آذر 1402 به یاد این روز و به پشتوانه این روز به موضوع تاریخچه مجلس داریم میپردازیم. مجلسی که در ایران، البته در ایران مدرن، تاریخچه قدمتی معادل 117 سال پیدا کرده، اما اگر از گذشته بخوایم بهش نگاه بکنیم از دوره اشکانیان، بعد بگیم که ایران باستان داره یه مجلس بوده و این مجلس تا امروز هر روز پربارتر شده، بالا پری بیشتر گرفته و امروز شاهد این هستیم که در آستانه برگزاری 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ 44-45 ساله اخیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم که این باعث شده که تاریخچه مجلس در دوره‌های جدید و عصر حاضر به 117 سال افزایش پیدا بکنه. اما اینکه این مجلس چه کرده و چه فراز و فرودهایی رو پشت سر گذاشته، بعد نیست یه موقع برگردیم به دوره کهن، به زمان اشکانیان که اولین مجلسی که ایجاد شد، البته اون زمان بهش نمیگفتن مجلس، بهش میگفتن مهستان و
شاید همین مغستان هم میگفتن.
بله، و البته همین مهستان و مغستانی که شما میفرمایین یه جورایی به همین بهارستان فعلی ما هم شاید هماهنگ و هم وزن و هست و هم وزن هست.
آره.
و میریم که ساختمان مجلس شورای اسلامی هم در میدان بهارستان هست و البته ساختمان مدرنی هم هست که درست شده که در کنار ساختمان قدیمی مجلس مشروطه داره کار خودش رو انجام میده. در دوره اشکانیان مجلس مهستان از میان بزرگان و اشراف و بزرگزاده ها انتخاب میشدن و این گونه نبود که مردم به صورت خیلی مستقیم و خیلی به قول ما بیواسطه بخوان نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن و اون نماینده به نمایندگی از مردم در مجلس صحبت بکنه. مجلس مهستان به نوعی مجلس اشراف ایرانی بوده که سعی میکرده که برنامه خودش رو متناسب با اون نیازهای اون دوره برای بزرگان اون دوره طراحی بکنه، گرچه برنامه خیلی متنوعی هم داشته و در تاریخ ایران هم میشه در رابطه با آنچه که در مجلس مهستان انجام شده هم خیلی زیاد شنید. اما در دوره‌های جدیدتر و در دوره‌هایی که شاید به حافظه ما بیشتر نزدیک باشه، حدود 117 سال پیش مجلسی ایجاد شد که حالا باید بهش بگیم که به دنبال این بود که امنیت و نمیدونم ثبات رو در کشور ایجاد بکنه، که مجلس مشروطه بود که در حال با عنوان فعالیت خودش رو آغاز کرد
زمان مظفرالدین شاه دیگه،
تقریبا در دوره مظفرالدین شاه اینا میشه. دقیقش اگه بخوایم بگیم میشه آذر 1316 اگر اشتباه نکنم، دوره جدید ترش، یعنی ما بعد از اینکه اون سال 17 رو گذروندیم ما دوره خیلی نزدیکتر رو داریم، مثلا اشکانیان رو رها کردیم یه دوره از اشکانیان جلوتر اومدیم به دوره اومدیم که الان
از مظفرالدین شاه اسم مجلس میشه عدل مظفر.
عدل مظفر
ما داریم بعدتر شده،
ما داریم اون رو جلوتر میایم چون زمان ندیم، مهمونمون هم احتمالاً پشت خط به زودی خواهند اومد و ما تو با ایشون برقرار کردیم، چون میخوام زودتر برسم به اصل ماجرا که کجا هستیم. روز مجلس به یک دلیل خاصی داره نامگذاری میشه و اون روزی است که سید حسن مدرس و آیت الله سید حسن مدرس در این روز به شهادت رسیدن و به واسطه همین روز 10 آذر هر سال رو به عنوان روز مجلس،
روز مجلس بله.
توی سوالی که امروز داریم مطرح میکنیم و حتما شنوندگان ما هم دارن،
تو رو خدا جوابو نده،
جوابو نمیگم،
فقط راهنمایی کن.
بالاخره همه میتونن
همین روزا بوجاجو بکنن.
آقا به من که جایزه نمیدید که هیچ وقت به من جایزه بدید.
به هر حال خیلی تو باحالی آخه.
باشه خیلی شو
داری. تو کلا جواب نمیدی یا وقتی بخوای یه چیزی راجع به اون موضوع برنامه صحبت بکنید درجا جوابشو میگی، مثلا بله 24 اسفند 58 این اتفاق افتاد بعد. خب نگو قربونت برم، شما راهنمایی کن. خب
آقا بریم 23 مهر 1275 روزنامه وقایع اتفاقیه رو ورق بزنیم که در این روز ناصرالدین شاه یک فرمانی رو در روزنامه وقایع اتفاقیه منتشر میکنه که در اون از تشکیل مجلس مجلس یا مستندخانه به قول خودشون مستندخانه چه عنوانهایی هم داشته، مجلس مظفری، عد مظفری، مستندخانه،
دار مظفر هم انگار
اصلا چیزای عجب غریبی که حالا شاید در نوع خودشون زمان خیلی هم متناسب هم بوده. مستندخانه ما الان مجمع تشخیص مصلحت نظام هم داره دیگه، ولی خب اون زمان
دارالظفر، البته من اصلاح بکنم، دارالظفر نه دارالظفر،
همینجوری داره میره جلو دیگه، ظفر و مظفر و اینا
هم فکر میکنم سنی و دوله
بله
احتشام و سلطنه رئیسش بوده.
دقیقا ارزم بوده شما که درست میشه. بعد مجلس مشورت فعالیتشو آغاز میکنه به حضور 25 نفر، خیلی مجلس کوچیکی بوده با 25 نفر، ولی خب این مجلس مشورت هم گونه که از نامش پیداست جنبه تشریفاتی داشته و پس از چند قرن میشه گفتش که اولین حرکت جدی برای اینکه ما بتوانیم افراد جدیدی رو خارج از این دایره اشراف و اعیان و مباحث اینطوری داشته باشیم. در شوال 1301 قمری مجلسی از تجار و بازرگانان تونستن با اجازه بزرگترهای خودشون مجلس وکلای تجار ایران رو